ممنونم از اینکه ما رو شنیدید. همکارانم راست ساعت 2 با شما خواهند بود تا 10 شب. همراهی بفرمایید. خداحافظ.
ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد. به نام نامی حضرت دوست، هرچه هست در ید قدرت اوست. به نام خداوند بخشنده مهربان. هموطنان عزیزم، همراهان گرامی رادیو اقتصاد، سلام، روز شما بخیر باشه. به نوبت دوم برنامه های این رادیو خیلی خوش آمدید. بخش از برنامه ها در یک مجال 8 ساعته انشاءالله تا ساعت 22 ادامه پیدا خواهد کرد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. امروز دوشنبه 22 مهر ماه 1398 هجری خورشیدی، برابر با 15 صفر 1441 هجری قمری و 14 اکتبر 2019 میلادی. امروز در تقویم روز جهانی استاندارد هست. این روز رو گرامی می‌داریم و امیدواریم که با تدابیری که اتخاذ میشه در سازمان استاندارد کشورمون در سال رونق تولید ملی، نهایتاً این سیاست‌ها منجر به ارتقاء سطح کیفی محصولات تولید کشورمون و رضایت شما مخاطبان و مصرف کنندگان عزیز بشه. من فاطمه شعبانی هستم، گوینده نوبت، به اتفاق همکارانم در اتاق فرمان، تهیه کننده شهرام جهانبازی و صدا بردار سرکار خانم مهندس مهدی گودرزی در خدمت شما هستیم. میدونید که مثل همیشه پل ارتباطی شما با ما سامانه پیامکی 30036-37 به شرط این که خاطر شریفتون باشه ابتدای پیامکتون بنویسید پخش. از طریق کانال مجازی پیام رسانه سروش هم میتونید رادیو اقتصاد رو همراهی بفرمایید. از طریق این مسیر همراهی چند مزیت به همراه داره برای شما دوستان گرامی، و اون هم دریافت آخرین اخبار تولیدی در رادیو اقتصاد، اطلاع از آخرین وضعیت بازار طلا، سکه و ارز، اطلاع از آخرین خبرها یا خبرهای آتی برنامه‌های این رادیو، دریافت فایل‌های صوتی برنامه‌های خبری به تفکیک موضوع و کارشناس هست به نشانی @ رادیو اقتصاد. امیدواریم مجموع برنامه‌هایی که تقدیم حضور شما میشه که به یقین ما حاصل تلاش و کوشش همکارانمون در گروه‌های مختلف برنامه‌سازی و جهت جلب رضایت شما دوستان عزیز هست مورد عنایت و استفادهتون قرار بگیره و برنامه‌های دلخواه شما دوستان باشه. میتونید ما رو راهنمایی بکنید و بگید که تمایل دارید بیشتر چه برنامه‌هایی از این رادیو با چه موضوعاتی پخش بشه. به همین منظور تلفن 2786-2098 و سامانه 3037 در اختیار شماست. اما رسیدیم به ساعت 14:05 و دعوت میکنم تا الان شنونده اولین برنامه در نوبت دوم باشید. اقتصاد مجازی به مدت 50 دقیقه.
اقتصاد مجازی
به نام خداوند بخشاینده مهربان. خانم ها آقایان سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به برنامه اقتصاد مجازی، برنامه که روزهای زوج هلوهوش ساعت 14:05 از رادیو اقتصاد به حضورتون تقدیم میشه. بله، خب این برنامه تکرار هم داره و در یک روز فرد هم میتونید شنونده این برنامه باشید، هلوهوش همین ساعت روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. امیدوارم هر جایی که هستید سلامت و تندرست باشید و برای همتون بهترین ها رو آرزو میکنم. یه نکته رو ابتدای برنامه خاطر نشان کنم، اگر در طول گفتگوها دوستان پرسشی براتون ایجاد شد یا اینکه خواستار یک حالا شرح و تفصیل در خصوص موضوعی هستید، خواهش میکنم به روشنی از طریق سامانه پیام کوتاه 3036-37 به دست ما برسونید. همکاران من با دقت پیام های شما رو رصد میکنن، نگاه میکنن، دستبندی میکنن و ما در برنامه های آینده پاسخگوی شما هستیم. حالا چنانچه ممکنه که یک موضوع خاصی رو در راستای ابهام و پرسش شما ایجاد کنیم و در یک برنامه جامع پاسخگوی شما باشیم. پس این امکان برای شما مقدور هست که به راحتی با صراحت با ما صحبت کنید از طریق سامانه پیام کوتاه 3036-37. امروز درباره یکی از موضوعات بسیار مهم میخوایم با شما صحبت کنیم که خیلی از شما شنوندگان هم میتونید در طول گفتگوها ما رو همراهی و کمک کنید، در خصوص خطر سوء استفاده قاچاقچیان تلفن همراه از اطلاعات هویتی زائران 40 و راهکارهای مقابله با اون. اجازه بدید که بهتون بگم که در طول این 50 دقیقه روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز با چه جزئیاتی در خدمت شما هستیم. از اجرای کامل طرح رجیستری و اتصال سامانه گمرک و ناجا و گمرک به عنوان عامل کاهش سوء استفاده قاچاقچیان از حالا سوء استفاده هایی که صورت میگیره با شما به طور مفصل صحبت میکنیم، همینطور راهکارهای جلوگیری از فروش اطلاعات هویتی زائران توسط تلفن همراه و حتی پاسپورت، از راهکارهای از صرف انداختن واردات مسافری قاچاق هم با شما حرف میزنیم و در نهایت توانایی تامین بازار تلفن همراه توسط وارد کنندگان رسمی تلفن همراه که خب اینها ریز صحبت‌های ماست و گفتم مطلع باشید بدانید که در طول این 50 دقیقه با چه جزئیاتی در خدمت شما هستیم. حالا قطعا مباحث دیگری هم در طول گفتگوها صورت خواهد گرفت که پیشنهاد میکنم همچنان با ما باشید و شنوندگی برنامه اقتصاد مجازی. اجازه بدید که عرض ادب و احترام داشته باشم به حضور مهمان محترمی که دعوت ما رو برای حضور در استودیو پذیرفتن، آقای ابوذر منتظرالقائم، کارشناس حوزه فضای مجازی. سلام بر شما، به برنامه اقتصاد مجازی بسیار خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما مجری محترم و مردم عزیز عرض سلام دارم، خدمتتون هستیم، ان شاء الله بتونیم بحثمون مفید واقع بشه.
حتما همینطور خواهد بود. آقای منتظر قائم اگه موافق باشید با توجه به اینکه خب مشاورندگانی داریم که ممکنه که در لحظه رادیوی خودشون رو روشن کنن برای اینکه همراه ما بشن، از اهمیت و تعریف رجیستری آغاز کنیم و اینکه جایگاهش در جلوگیری از قاچاق تلفن همراه چطور تعریف میشه.
حالا کلمه رجیستری که یعنی ثبت کردن.
بله.
که معناش یعنی ثبت کردن. رجیستری یکی از روش‌ها و ضروریات مدیریت کشور هست در حوزه‌های مختلف. ما در حوزه‌های مختلف باید دولت و حاکمیت رو قادر و توانمند بکنیم برای اینکه بتونه که سیاست‌ها و مصالح ملی رو اعمال بکنه و بر حسن اجرای اونها نظارت بکنه. در حوزه‌های مختلفی هست. خب در حوزه واردات قطعات متصل به شبکه‌های مخابراتی کشوری هم ما مسئله رجیستری رو داریم. در حوزه زیرساخت و سخت افزار دوباره یه بحث مخصوص به خودش هست. در حوزه پهنای باند هم بحث مدیریت مطرحه. رجیستری در واقع به طور خلاصه یعنی این که شبکه مخابراتی کشور فقط به اون تجهیزاتی اجازه بهره برداری از ابر فرکانسی و شبکه مخابراتی رو بده که این شماره مخصوص او در شبکه قبلا به عنوان یک تجهیز مجاز ثبت شده باشه. حالا ممکنه که
بله. شماره مخصوص چیه دقیقاً؟
مردم بعضا میشناسنش، کد IMEI هست که حالا به طریق ساده میتونن مال خودشون رو ببینن رقمش چنده. چند عددش خیلی مهم نیست، مهم اینه که این عدد حالا فکر کنم 16 رقمه یا 12 رقمه قبلا توسط مثلا گمرک و نیروی انتظامی و سایر مسئولینی که در این زمینه مسئولیت دارن به عنوان یک عدد و رقم مجاز وارد شبکه شده باشه. خب شاید مردم بپرسن خب این عدد به این طولانی که قاعدتا مردم نباید وارد شبکه بکنن، مصرف کننده نباید وارد شبکه بکنه، کی باید وارد شبکه کنه؟ میگیم خب بالاخره اون کسی که گوشی رو وارد کشور میکنه یا اون رو در داخل کشور تولید میکنه باید اون شماره رو اظهار بکنه، یعنی بگه من مثلا 1000 قطعه گوشی از فلان مدل و فلان مشخصات مجموع ریز مشخصاتش رو هم اعلام میکنه تولید کردم. اون وقت حاکمیت از او خواهد خواست که مثلا حقوق گمرکی او رو بپردازه یا سایر مسائل رو در مورد اونها رعایت کنه. در صورتی که اون امور انجام شد این شماره هایی که به شکل دیجیتال در اختیار دولت قرار میگیره در شبکه فعال سازی و مجاز به استفاده از شبکه میشه.
یعنی نشون میده که گوشی از مبادی قانونی وارد شده.
مبادی قانونی وارد شده و اون ورودش مشمول مقررات کشور بوده. چون مسئله رجیستری ببینید یک ابزار بسیار مهمی است که اختیارات بسیار وسیعی رو در اختیار جامعه قرار میده. یه جورایی پلیس ابر مخابراتی کشوری که تا حالا وجود نداشته. میشه گفت یک جور پلیسه. مثل دوربین‌های کنترل طرح ترافیک هست که در سراسر خیابونایی که طرح ترافیک در اونجا لازم و رایست نصب شده، تا حالا نبوده، حالا داریم نصبش میکنیم، امکانات بسیار زیادی رو ایجاد میکنه. خب میدونید اون دوربینای طرح ترافیک باهاش حالا دزدم دستگیر میکنن، باهاش طرح ترافیک رو هم کنترل میکنن، بالاخره امکانات زیادی رو در خیار کشور قرار میده. این دوربینا خواص خیلی خوبی دارن. پس رجیستری یکی از امکاناتش این است. موضوعات دیگر هم هست، مثلا بالاخره اگر ما به سمت سلامت محیط زیست مردم هم حتی در حوزه مخابرات بخوایم حرکت کنیم، باید چیزهایی مثل تأثیرات الکترومغناطیس تجهیزات که حالا تو استانداردهای جهانی به FCC ID شناخته میشه، مثلا اونها رو هم بیایم رعایت کنیم، براش آزمایشگاهایی داشته باشیم که اونجا تشخیص میده فلان دیوایس از فلان شرکت مثلا در گرید فلان در سطح فلان از ایجاد تشعشع مغناطیسی قرار داره. خب ما باید بر اساس شرایط اقلیمی و بومی خودمون بسنجیم که چه حدی از این تشعشعات در کشور ما قابل تحمل و چه حدی رو نمیپذیریم. اون وقت اگر تجهیزی وارد کشور ما شد یا خاص وارد بشه که این استاندارد رو رعایت نکرده بشه ما اون رو حذف کنیم یا اجازه فعالیتش ندیم یا دستور به اصلاحش بدیم یا تو حوزه نرم افزارها و ساختارهای سخت افزاری و نرم افزاری داخلی دیوست و علاوه بر مواد متعددی که میتونه شبکه رجیستری به کشور کمک بکنه تا اونها نظارت بشه.
یعنی به طور مشخص میتونه جلوی قاچاق تلفن همراه رو به کشورمون بگیره.
یکی از کارهای یکی بسیار مهمش همین خواهد.
و آیا به طور جدی اتفاق میفته؟
رجیستری کاملا در این رابطه توانمنده. جفسازی های زیادی مطرح شد که این شبکه نمیتونه و دچار مشکلاتی است و تلاش میکردن که اصلا این شبکه برقرار نشه. نه به راحتی جواب داد. تو مدل های البته بیرون از کشور ما هم سابقه داره و خب الزاما ما پیشگام این نیستیم. یه امر خیلی بدیهی است که باید حتما انجام بشه، به شدت هم باید مورد حمایت قرار بگیره، هر روز هم باید از ابزارها و روش‌های بهتر و با کیفیت بیشتری برای تضمین عملکرد اون استفاده بشه.
درسته. پس با این شرایط چطور ما داریم از خطر سوء استفاده قاچاقچیان تلفن همراه از اطلاعات هویتی زائران اربعین حرف میزنیم؟
بله ببینید، فقط زائر اربعین یا غیر اربعین نیست. حالا چرا زائر اربعین انقدر بدجسته میشه؟ بخاطر حجم مسافرت در مقطع کوتاه.
خب
ببینید اینجاست که بحث زیارت اربعین مطرح میشه. هیچ کس نباید یادش بره که زیارت اربعین چه کار بزرگ معنوی و چه عظمتی در نمایش قدرت عالم اسلام در مقابل عالم کفر داره و به حدی خارج چشم اونهاست که حاضر نیستن حتی وجود او رو در رسانه خودشون اعتراف بکنن. مسئله ای که اینجا ربط داره ربط به اربعین نداره، بحث یک مسافرت دست جمعی وسیع در زمان کوتاهه که میتونه باعث بشه یه مقدار مسئله کنترل ها و نظارت ها تضعیف بشه. یعنی ممکنه یه جریانی شبکی را بیفته، از بین زائرین افرادی رو یا به شکل پنهانی مثلا غیر مستقیم به هر نحو اطلاعات مسافرین محترم رو به هر شکل مثلا فرض بکنید یک تور مسافرتی غیر مجاز یا حالا هر کسی دیگه، اون اطلاعات رو که میتونه شامل تصویر گذرنامه و مسائل اینطوری باشه در اختیار بگیره. البته کافی نیست، دوستان ستاد مبارزه قاچاق کالا حتما تدابیری در این زمینه دارن، چون بالاخره صرف این که اطلاعات شما حتی اصل گذرنامه شما دست کسی قرار بگیره کافی نیست برای اینکه به اسم شما کاری بشه. چیزای دیگه هم هست، مثلا که بالاخره پیامکی برای شما میاد و مسائل دیگه که آقا فلان مطلب به نام شما ثبت شده. ولی خب اگر افرادی قصد بودن واقعا با این شبکه همراهی بکنن، ممکنه در این مسافرت عظیم حجم زیادی از افراد در خدمت شبکه‌های قرار بگیرن که میخوان بدون عوارض حقوق گمرکی و رعایت سایر ضوابط ورود کالای دیجیتال و کالای متصل به شبکه داره قدرت ارتباط به شبکه، یه حجمی از این کالاها رو وارد کنن. چرا؟ چون بالاخره مسافر یه سری حقوق شهروندی داره به طور طبیعی که خب هر مسافری میتونه یه دونه یا چند تا نمیدونم مقررات الان چقدر، حداقل یه دونه قطعه‌ای که متعلق به خودش است و داره اون رو مصرف میکنه یا برای خودش خریده یا حالا برای یه محدوده بسیار کوچکی، تعداد بسیار محدودی قاعدتاً باید باشه، وارد بکنه و استفاده بکنه. ممکنه اینجا اگر قاچاق منفعتشون باشه که با پرداخت مبلغی این امکان رو در اختیار واردات قطعات بسیار گران قیمت یا واردات انبوه یه مجموعه از قطعات بکنن که اگر اونها رو می‌خواستن از مسیرهای قانونی وارد کنن یا کلاً ممنوع می‌بود یا اینکه واردات اون مشمول مقررات و ملاحظاتی میشد، چه بحث گمرکی یا موضوعات دیگه.
یعنی فردی که در ازش سوء استفاده میشه اصلا در جریان نیست.
الزاما اینطور نمیتونه باشه. گاهی هست که برخی از افراد خودشون متاسفانه همکاری میکنن، گاهی هم هست که نه، نمیدونن که اون روالش یه مقدار پیچیده است و این راحتی ممکن نمیشه. فقط ممکنه اطلاعات افراد استفاده بشه، صراحتا بهشون گفته نشه برای چه چیزی و یا اینکه از اطلاعات افراد برای این امر استفاده نشه و متوجه نشن چه حقوقی رو دارن از دست میدن. یعنی شما یه حق شهروندی خودت رو در اختیار یک فردی قرار میدی که منافع سوداگرانه غیر قانونی داره، اون وقت که فردا خودت هم خواستی یک قطعه رو برای نیاز طبیعی خودت مثلا یه مسافرت کوچکی اگر داری برطرف کنی، ممکنه اون حقوق سالیانه خودت رو از دست داده باشی. یا یعنی اینکه شما با دریافت یک مبلغ جزئی سود بسیار بزرگی به یک جامعه ناسالم برسونی، در حالی که اگر اون می‌خواست از مسیر قانونی حرکت بکنه حق کامل رو باید میپرداخت و این حق کامل در جامعه برمیگشت و اثر میکرد. از من مسئله مالیات و حقوق گمرکی یک بعدش هست. اگر یه وسیله وارد کشور بشه که حالا البته در مورد مسئله حقوق گمرکی مشمول این نیست، اگر قطعه واقعا مشمول اون شرایط نباشه کلا در شبکه قرار نمیگیره. ببینید رجیستری نکته اصلیش اینجا این است، بحث قاچاق غیر قانونی اینجا مطرحه.
بله.
مسلماً تمام گوشیه که حتی به شکل مسافری هم، حالا چه به شکل یک جریان سازماندهی شده چه به شکل انفرادی سالم، وارد کشور بشن در شبکه رجیستر و فعال میشن. فقط نهادهای مثل پلیس، مثل گمرک و حالا نهادهای امنیتی یا حالا نظارتی تلاش میکنن تا جریانهای سازماندهی شده رو شناسایی کنن، با اون جریان برخورد کنن و قبل از اینکه گوشیهایی که اونا وارد بازار کردن روشن بشه اونها رو شناسایی و حذفش بکنن. اونجایی که مشکل اصلیست و رجستری خیلی مستقیم میتونه جلوی اونا رو بگیره، واردات های غیرقانونی حالا به اسم چسب بازی و غیره است که به شکل کاملا عملیات قاچاق انجام میشه، اون گوشی ها هیچ وقت در شبکه روشن نشه.
قبل از روشن شدن اصلا میشه اینها رو شناسایی کرد؟
حتما اینطوره. ببینید اصلا مسئله این است که ببینید بر اساس وایت لیست عمل میشه. یعنی شبکه میگوید همه گوشی ها غیر قانونی اند جز آنهایی که من پلاکشون رو دارم، جز اونایی که من شماره شدم. این شماره از کجا باید اعلام بشه؟ یا از گمرک یا از جای دیگه باید اعلام بشه؟ پس اصلا اینطور نیست که ما بخوایم یه سری گوشی رو خاموش بکنیم. مثلا اینکه یه سری گوشی اصلا روشن نمیشن و در شبکه روشن که منظور در شبکه ارتباطشون برقرار نمیشه.
درسته. من میخوام در ادامه برنامه حتما شما حالا گوشزد کنید به دوستان شنونده، کسانی که حالا قصد سفر هم دارن، این سفر معنوی و زیارتی، که چه راهکارهای جلوگیری از فروش اطلاعات هویتی وجود داره که مردم بدونن که چه اطلاعات رو در اختیار دیگران نگذارند و خب بهشون بتونیم به نوعی کمک کنیم و البته صحبت تکمیلی که در ادامه در اختیار شنوندگان قرار میدیم. فرصتی را از اتاق فرمان میگیریم با خدمت مهمان حضوری برنامه آقای ابوذر منتظرالقائم، کارشناس حوزه فضای مجازی خواهیم بود و درباره خطر سوء استفاده قاچاقچیان تلفن همراه از اطلاعات هویتی زائران اربعین و راهکارهای مقابله با اون بیشتر با شما صحبت میکنیم.
رادیو اقتصاد، فرصت‌های نوین، اشتغال پایدار، اقتصاد مجازی، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. اقتصاد مجازی.
منتظر قائم، با توجه به اینکه ارتباط تلفنی ما برقرار شده با آقای رسول سولتی، کارشناس رجیستری و کسب و کار تلفن همراه، خوب است که مباحثی که با شما مطرح شد رو با ایشون مطرح کنم و نگاه تخصصیشون رو هم جویا بشم. آقای سولتی سلام، وقت شما بخیر.
سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان محترمتون، در خدمت
سپاسگزارم که با ما همراه شدین. آقای سولتی، ما با شنوندگانمون امروز درباره خطر سوء استفاده قاچاقچیان تلفن همراه از اطلاعات هویتی زائران اربعین و راهکارهای مقابله با اون صحبت میکنیم. شما برای ما بفرمایید واقعا با وجود برقراری سامانه رجیستری قاچاق مسافری چطور ممکنه؟
نگاه کنید، الان وضعیت موجود ثبت گوشی تلفن همراه برای مسافرها به شکلیه که بستری رو فراهم کرده برای تطهیر کالای قاچاق. نگاه کنید، بر اساس ضوابط قانونی، بر اساس ماده 138 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی، گمرک موظفه که مسافر و کالای همراهش رو در مبادی ورود کشور احراز بکنه و بعد از انجام تشریفات گمرکی کالا رو ترخیص بکنه. متاسفانه الان چیزی که داره اتفاق میفته خلاف این هستش و از طریق درگاه اینترنتی گمرک و بدون هر گونه احرازی هر کسی که به اطلاعات مسافرها دسترسی پیدا بکنه، این امکان براش فراهمه که بتونه از اون اطلاعات سوء استفاده بکنه و برای اون اطلاعات یک گوشی تلفن همراه رو ثبت بکنه. نتیجهش این میشه که وقتی که مسافر واقعی با خودش گوشی تلفن همراه آورده، نمیتونه این گوشی رو برای خودش ثبت و رجیستر بکنه.
سولتی، میشه اطلاعاتی که جای سوء استفاده داره رو روشن به مردم بگید که توجه کنه؟
سلام آقای سولتی، ببخشید وسط بحثتون وارد میشم، یه سوال برام پیش اومد. یعنی الان گذرنامه من مفقود بشه، یه قاچاقچی ممکن ازش استفاده بکنه؟
بله، نگاه کنید، الان دو تا کسب و کار در حال رونق که وجود داره. یکی خرید و فروش اطلاعات مسافر هست که یا با رضایت یا بدون رضایت، یعنی من متخلف دسترسی پیدا میکنم به یک آژانس مسافرتی، اطلاعات مسافراش رو در قبال عقد وجهی دریافت میکنم. حالا برای ثبت گوشی برای این اطلاعات من نیاز به سیم کارت های تحت مالکیت این افراد هم دارم، اون رو هم به شکل دیگری با هماهنگی با دفاتر متخلف صدور سیم کارت حل میکنم. یعنی دو بخش من باید کار انجام بدم.
یعنی سیم کارت جعلی صادر میکنه؟
دقیقاً بدون اطلاع مسافرها.
خب اینا خیلی اقدامات مجرمانه جدیه.
بله. نگاه کنید، بعد از اینکه براشون سیم کارت هم صادر کردم، حالا اقدام میکنم برای ثبت گوشی تلفن همراه به نام اون مسافرها. یعنی اون مسافرها اگر در آینده توی سفرشون با خودشون گوشی تلفن همراه آورده باشن، دیگه امکان ثبت رو نخواهند داشت. علاوه بر این، کالایی که من متخلف به صورت قاچاق و غیر قانونی وارد کشور کرده بودم هم طی این رویه و اظهار خلاف واقع به گمرک تطهیر میشه. کالایی که منشأ ارزش نامعلومه، خدمات پس از فروشی نداره و کلی داستان دیگه. همه اینها به خاطر چی اتفاق میفته؟ به خاطر این اتفاق میفته که ثبت تلفن همراه به شکل مسافری به صرفه هست برای قاچاقچی. یعنی عوارضی که یک نفر طی رویه مسافری پرداخت میکنه، عوارض به مراتب کمتریه نسبت به حالتی که اون گوشی بخواد به صورت تجاری وارد کنه.
الان چقدره؟
بسته به گوشی فرق میکنه. نگاه کنید، برای رویه مسافری 2% سود بازرگانی در نظر گرفته میشه، 4% حقوق عوارض گمرکی در نظر گرفته میشه، 9% مالیات ارزش افزوده در نظر گرفته میشه، مجموعاً میکنه این عدد 15% به 15% میرسونه. برای رویه تجاری 18% این اعداد. چرا؟ چون اونا یه مالیات علل حساب هم باید بدن. تفاوت مهمش اینه که توی رویه تجاری مالیات ارزش افزوده باید با نرخ ارز آزاد محاسبه بشه، اما توی واردات مسافری این با نرخ ارز 4200 محاسبه میشه و یه تفاوت عوارض قابل توجهی توی این دوتا رویه به نمایش میذاره. ثانیاً این که هزینه تجارت رسمی، هزینه قابل توجهی نسبت به واردات مسافری، بحث ثبت سفارش و ترخیص گمرکی و حالا اینا به یه طرف، بحث خدمات پس از فروش هم هست، اینا همه به این جنبندی میرسونه قیمت تمام شده یه تلفن همراه تجاری رو که خیلی بیشتر باشه نسبت به یه تلفن همراه مسافری و برای یک قاچاقچی بصرفه که گوشی که میخواد به فروش برسونه رو طی رویه مسافری و با سوء استفاده از اطلاعات افراد اونا رو ثبت بکنه و بخواد رجیستر بکنه.
بسیار خوب. آقای سلطی، اگر بخواید توصیه مستقیمی به خود مردم داشته باشید برای اینکه حفاظت کنن از اطلاعاتشون، ممکنه در حد یک دقیقه گوشزد بفرمایید؟
نگاه کنید، این خیلی نیازه که برای مردم عزیزمون شفاف بشه که ثبت گوشی تلفن همراه مسافری به عنوان یک حق قابل واگذاری توی قانون در نظر گرفته نشده، بلکه این امکانی هست که قانونگذار در نظر گرفته برای یک فردی که یک مسافرت خارجی داشته گوشی تلفن همراهی که از خارج کشور همراه خودش میاره رو با این حق ثبتش بکنه، گوشی تلفن همراهی که از خارج کشور همراه خودش آورده، نه اینکه بیاد این اطلاعات رو به فروش برسونه در اختیار یک نفر دیگه قرار بده تا اون فرد از این اطلاعات رو استفاده کنه برای تطهیر یک گوشی تلفن همراه قاچاق.
سالی یه گوشیه؟
هر مسافر اجازه داره که
به ازای هر سفر
بکنه. نه خیر، در سال.
در سال یک گوشی.
سه سفر داشته باشی در سال یک گوشی تلفن همراه اجازه دارید که ثبت بکنید.
پس مردم باید مواظب این پیامک هایی که سیم کارت جدید برای شما ثبت شدن باید باشن.
دقیقاً نگاه کنید، ما اصلا صحبتمون سر این موضوعه که علاوه بر این که با این اطلاعات گوشی ثبت میشه، یعنی حالا این یکی از پیامداش دیگه، وقتی یه نفر سیم کارت بدون اطلاعش برایش صادر میشه کلی سوء استفاده دیگه ممکنه اتفاق بیفته.
آقای سلطی، برای من دو تا پیامک اینطوری اومده، فوراً باید مراجعه بکنم الان؟ بله،
حتما باید. اگر کسی پیامکی رو از سر شماره سیاره داتای آر دریافت کرد مبنی بر این که سیم کارتی به نامش صادر شده و خودش این کار رو انجام نداده، حتما باید در اسرع وقت مراجعه بکنه.
به کجا دقیق مراجعه کنه؟
به دفاتر پیشخانه دولت و یا دفاتر صدور سیم کارت اپراتورهای تلفن همراه، اونجاها اعلام بکنه این موضوع رو که این سیم کارت بدون اطلاعشون صادر شده و حتما نسبت به سوزوندن سیم کارت اقدام بکنن.
یه نکته، حالا این طرف
قضایی هم حتما باید انجام بدن که چه کسی این کار رو انجام داده که آره مراجع زیرفت.
حالا اگه طرف مسافر نباشه چی؟ میتونن
سامانه اینترنتی گمرک از 1 خرداد 98 متصل شده به پلیس گذرنامه ناجا.
آها، این خوبه.
و صرفا افرادی امکان ثبت گوشی رو دارن که مسافرت و ترددشون به تایید پلیس گذرنامه رسیده
باشه. و پیشنهاد میکنم بازه زمانی ورود اون گوشی دقیقا منطبق باشه با تاریخ مهر گذرنامه و اینجوری جلوی همه چیزو میتونید بگیرید.
یه موضوع بد دیگه‌ای که وجود داره، در حال حاضر گمرک، سایت اینترنتی گمرک، علاوه بر این که ضوابط قانونی همونطور که عرض کردم ماده 138 آیین نامه اجرایی قانون گمرک رعایت نمی‌کنه در احراز مسافر، الان 3 نسبت به ورود مسافر به کشور بهش مهلت میده برای ثبت گوشی.
بسیار غلطه.
این باعث میشه که یک متخلف 3 زمان داشته باشه برای اینکه از آژانس‌های مختلف اطلاعات مسافر رو دریافت بکنه و روش گوشی تلفن همراه ثبت بکنه.
این دیگه مشکل درون حاکمیتی یا این ربطی به مردم نداره، اینو باید شما حل کنید.
خیلی متشکرم که در گفتگوی ما شرکت کردین. از اطلاعاتتون خیلی ممنونم. آقای رسول سلطی، کارشناس رجیستری و کسب و کار تلفن همراه، سپاسگزارم که با ما همراه شدید. خدا نگهدارتون باشه. برنامه خصوص مجلسی همچنان ادامه داره.
و
وقت بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند، سپاسگزارم که همچنان اقتصاد مجازی را از رادیو اقتصاد گوش میکنید روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. همطور که مطلع هستید از ابتدای برنامه در خصوص خطر سوء استفاده قاچاقچیان تلفن همراه از اطلاعات هویتی زائران اربعین با شما صحبت میکنیم. البته راهکارهای مقابله، یعنی علیرغم اینکه این اتفاق ممکنه بیفته، ولی اگر شما هوشمندانه رفتار کنید اصلا در این دام نخواهید افتاد و سفر ایمنی خواهید داشت. اجازه بدید با توجه به حضور گرانقدر مهمان محترم برنامه آقای ابوذر منتظر قائم، کارشناس حوزه فضای مجازی، توصیه‌هایی رو از زبان ایشون بشنویم که به عنوان